خب بعد از اینکه این مثنوی مدت زیادی تأخیر افتاد به دلیل کرونا، انشالله قرار مجدد شروع بشه در حوزه هنری و به برکت این شهدایی که به حقیقت این دو بزرگواری که اینجا دفن هستن، که موقع آقای جاودان فرموده بودن که این دوتا امامزادن. بعد کردم اینکه مثلا خب چون که شهدا خیلی مقربن، گفتن نه، این دوتا به صورت خاص خیلی متفاوتن و به برکت این شهدا و عظمت این شهدا و بعدن مشخص شد چقدر از این دو شهید اینجا حاجت تالی گرفتن. خلاص این دوتا شهید رو خلاص دست کم نگیرید، تو شهدا که همشون جزو اولیاء الله، ولی به هر جهت رتبه ها فرق داره دیگه. حالا این دو شهید بزرگوار هم برکت مجلسمان و برکت حضور در محضر قرآن رو داریم. اون کسایی هم که به صورت آنلاین دارن ما رو میبینن، هم سلام عرض میکنیم، هم اینا واقعش حضور خیلی مهمه در مجالس. حضور این صرف دانستن یک مطالبی یه بحثه، ولی برکتی که در حضور هست و در ارواح مؤمنین که در کنار همدیگه قرار میگیره، حالا با رعایت دستورات بهداشتی و پروتکل ها، این حضورها هست که قلوب رو به همدیگه نزدیک میکنه و سرهای همدیگه رو در همدیگه میتاباند و موجب برکتهای جدیدی در وجود شخص میشه. این رو در حقیقت هم خودتون بیارید، همسرانتون رو بیارید در مجالس. حالا به صورت خاص این مجلس رو عرض نمیکنم. حالا انشالله کسایی هم که بچه دارن اینها، باید یه شرایطی قرار شد یه فراهم بشه که اینجا پر تالار و مالار رو میشه برایشون کارتون بذارین، اینا اموگلی و خاله نمیدونم چی و اینا، که انشالله این بچه ها رو یه مقداری سرگرم کنن. البته بچه ها ممکنه خواب باشن. خب قبل از اینکه شروع بکنیم، دوستان میدونن که این بنای بر این کلاس این است که در محضر قرآن باشیم، یعنی طبیعتا قرآن در دستتون باید باشه و حالا خود قرآن باشه ترجیح، اگه تو موبایلتون اینا هم خواستید نگاه بکنید اون هم یمکن، ولی خب با خود متن و این کتاب عزیز آشنا بودن هم خودش مزید بر علته و مزید بر لطفه. من قبل از این که بحث رو شروع کنم، به صورت قرآنی عرض ارادتی به انقلاب بکنم، چون که دهه فجر تازه تموم شده و یه نکته رو لاقل بنده اشاره بکنم. امروز روزگاری شده که دفاع از انقلاب یه مقداری از رونق افتاده و تقریبا اپوزیسیون بودن یه مقداری مد شده. حتی توی بچه حزب‌اللهی ها اینجوری شده که خیلی دوست ندارن دفاع کنن، یه خورده آبروریزیه به عبارتی. احتمال هست که اون مقداری که شما میدونید از مشکلات کشور، خب ما هم احتمال داره میدونیم دیگه، حالا به خصوص اخیراً هم بیشتر میدونیم. یک نکته رو در قرآن بهتون توجه میدم، این نکته رو خودتون برید یه مقداری نگاه بکنید. در جریان سوره مبارک احزاب، که در جریان جنگ احزاب نیست، سوره مبارک احزاب بعد از جنگ احزابه، اشاره داره به جنگ احزاب، یعنی داره اشاره میکنه به اون جنگ. یه دو صفحه ای از این سوره داره اشاره میکنه به جنگ احزاب، که در جنگ احزاب چه گذشت. ولی خود سوره مال جنگ احزاب نیست، مال بعد جنگ احزاب. جنگ احزاب جنگی بوده که خب اینا همشو بردن دیگه. یعنی فرض فرمایید که اتفاقی که تو جنگ احزاب افتاده این است که اینا بردن، کلن بردن. یعنی شما جریان حتی اهل کتابی که با کفار دقیقاً لینک شده بودن، اینها با هم دیگه یه جماعتی شده بودن، اینا اومدن و حمله کردن و این جنگ هم در حقیقت با تمام فشارهایی که داشت و خیلی حرفها رو از درون به بیرون آورد به تعبیر قرآن و بلغت القلوب الحناجر، که این دو تعبیر داره، یکی این که تعبیر عرفی اینی که طرف جونش رسید تو دهنش، نه یه تعبیر خیلی دقیقی داره که بلغت القلوب الحناجر، یعنی این که قلب اومد تو حنجره، یعنی آنچه که در قلب بود ریخ بیرون تو اون فشار احزاب. خیلی وقتا آدم ها اون چیزهایی که تو قلبشون بود که بعدش قرآن میگه که مثلا فی قلوبهم مرض شروع کردن اینو گفتن، منافقین اینو گفتن، مؤمنین اینو گفتن، فلا اینا، یعنی تو اون فشارها هست که آدم ها در حقیقت یه چیزایی میگن دیگه، اون چیزای درونیاتشون رو میگن. ولی به حجت این جنگو بردن دیگه، تمام جنگو برد. آدم به نظر میاد که خب بعد از این باید یه احساس اقتداری بکنن دیگه، که آقا زدیم جنگو بردیم. و در صورتی که در عین اینکه جنگو بردن، صحنه عمل رو بردن، در مدیریت افکار عمومی کاملا باختن. این ممکنه در جنگ رسانه‌ای کاملا باختن، به صورتی که درست بعد از جنگ احزاب فشار منافقین روی این منافقین داخل رو پیغمبر به شدت زیاد میشه. انقدر دیگه اصلا سوره اینجوری شروع میشه که مثلا یا ایها النبی، ای پیغمبر مثلا لا تطیع الکافرین و المنافقین، باز دوباره یه تیکه وسطش همینه، بعد جریان نفاق رو و هماهنگیشون با کفار رو نشون میده که چقدر اینا دارن فشار میارن و حتی میگن آقا اون احزاب رو به اونی حادثه تلقی کنید، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، این فرایند رو دارن تبلیغ میکنن که آقا اینا نرفتن، فکر نکنید فکر نکنید شکست خوردن، با اینکه کاملا شکست خوردن خب و کاملا نظام اسلامی پیروز شده، ولی مدیریت افکار عمومیش میبینه که کاملا اینا احزاب بردن ولی تو مدیریت افکار عمومی کاملا شکست خوردن. خواهم بهتون بگم که چقدر میتواند فرق بکنه بین یک حادثه و تفسیرهای اون حادثه. یه عده معوقین شروع میکنن تو خود جریان نظام اسلامی که آقا ما نمیگیم جنگ نباشه با این کفار، ما استقلالمونو در مقابل کفار چین نکنیم، ولی الان وقتش نیست. میدونی الان این مقطع حساس کنونیه، اینا معوقینن کلن، کسی هم که یه چیزی به تعویق میدازن، یه جریانی رو به تعویق میدازن، یه آرمانی رو به تعویق میدازن. میبینید که اینا کجا ظهور کردن؟ تو همون مدینه پیروز، در مدینه پیروز ظهور کرده. این چیزی که تو اقتصاد دارن به نام سندروم فلاکت، که این در حقیقت مربوط به اقتصاد نیست، حوزه اقتصاد نیست صرفا، بلکه کلیه تو اقتصاد مطرحش میکنه. سندروم فلاکت یعنی این که شما هر چی هم که باشی احساس فلاکت میکنی، هر چی باشی، یعنی هر چی هم داشته باشی احساس فلاکت میکنی. و این بدونید که این جریانیست که تو نظام‌های اسلامی اتفاق می‌افته، که یه 40 سال به هر جهت افت و خیز و بالا پایین و به هر جهت رو به رشد و همه اینا رو کلن تو چشمها اینجوری نمایش دادن که کلن ما باختیم کلن. و بعد کسایی که من اینم عرض بکنم و تمام، این سوره مبارکه توبه رو بیارید آیه 117 صفحه 205. خب یه بسم الله هم شما بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا میخواد بگه که در حقیقت بر کیا خدا بخشید، خدا کیا رو میبخشه. یه عده رو به عنوان عده نابی رو یاد میکنه ازشون که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره. کسایی که تبعیت از پیغمبر دارن میکنن، فی ساعت وقتای تنگ، وقتای مشکل، که اتفاقا این تبعیتشون در وقتی است که من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم، بعد از اینکه قلوب عده‌ای داره به زیغ و گمراهی میره، دارن خالی میکنن بدنشون، داره خالی میکنه، مثل این کشتیگیرا میگن داره بدنش خالی میکنه، داره بدنش خالی میکنه، اینا وایسادن، اینا وایسادن و اتفاقا اینا دارن انرژی میدن، اینا دارن تبعیت میکنن. یه عده‌ای داره از همین بچه ازبانه فریق منهم، یه عده‌ای از خود همین مهاجرین و انصار که اینا انقلابی های یه موقعی بودن، ولی میبینی تو این گیرودارها یهو میبینی که دارن خالی میکنن. بعد خدا میگه یه عده‌ای هستن اینا به واسطه تبعیت یه کاری میکنن که اینا بدنشون خالی نکنه، من بعد ما کاده یزیق و نزدیک اینا خالی کنن، ولی وقتی که اینا میان تو صحنه تبعیت میکنن، آرمان ها رو میگن، پیشرفت ها رو میگن، بودن تو صحنه رو میگن، اون کسایی که نزدیک به اینن که دلشون خالی کنه، کاده یزیق و قلوب و فریق منو، اونا یه انگا وای میسن. خب این تبعیت در ساعت اسرت، در ساعتهای مشکل، در ساعتهایی که یهو میبینید که آدم ها دارن خالی میکنن صحنه رو، رفته رفته جرأت به چیز ندارن، جرأت به عرض اندام ندارن، جرأت به گفتن و شنفتن ندارن، جرأت به دفاع ندارن، جرأت به گفتن آرمان ها ندارن، حتی جرأت به گفتن پیشرفت ها ندارن، از یا یعنی دیگه جرأت به اینم ندارن. معلوم تو خیلی از رفقای حزب الله میبینم دیگه جرأت به اصلا گفتن این چیزا ندارن دیگه. خب اینا چیه؟ اینا باید یه عده‌ای وایسن جرأت پیدا بکنن و اینا خیلی خدا لطف میکنه به اینا. لقد تاب الله على النبي، اینا رو در کنار نبی قرار داده. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره. اینا معلومه خیلی مورد لطف خدا قرار میگیرن، اسمشون در کنار خود نبی اومده، در کنار بازگشت خدا به نبی اسمشون در این چیز اومده. و این نکته ایه که ما به شدت امروزه احتیاج داریم، و یعنی ممکنه تو دنیا رو ما و حرکت‌های ایران حساب کردن و پیشرفت‌های او رو دارن می‌بینن، آرمان‌هاش رو دارن می‌بینن، منتهی مراتب تو فضای افکار عمومی خودمون این احزاب ممکنه شده باشیم. حالا اونا که کلن بردن، ما بالاخره نقایصی داشتیم حتماً تو این مسیر، که اتفاقا وجود نقایص در مسیر و وجود اینها برای خودش، حالا اینا رو باید یک به یک موقعی وایسیم نگاه بکنیم. شما جالبه وقتی که ماجرای احد که یک جنگ شکست خورده از قرآن تعریف میکنه در سوره آل عمران، اونجا داستان اول از بدر تعریف میکنه، با اینکه بدر رو قبلا تعریف کرده بود، تو انفال تعریف کرده بوده خب به ترتیب سوره، اولا داستان از اونجا تعریف کنیم، مدیریت فکر میکنه، اولا از بد رو شروع میکنه تعریف کردن، بعد خود این شکسته رو وقتی میخواد توضیح بده با این جملات توضیح میده که ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم، با این خب قصه نخورید آچه، یعنی روحیت رو نباز، خب ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، اگه شما زخم خوردید اونوارم زخم خورده، زخم هم زدید، فقط زخم نخوردید که، اگه میبینید همه دارن راجع به شما صحبت میکنن خار تو چشه یه عده‌ای شدید، خب معلومه هم زخم خوردید هم زخم زدید، به اینو توجه کنید. بعدش میره، حالا نمیخوام بحثمون نیست، فقط عرض ارادتی بود به کلیت این ماهیت انقلاب که بعدش هم میگه رسیدن به خود این شکست ها تلکل ایام و نداول ها، ما خودمون متداول میکنیم، این وسط بالا میاریم پایین میکنیم، چیکار میکنیم برای اینکه مجاهد توش مشخص بشه. اولا ما مجاهد شما رو میخوایم تشخیص بدیم، ببینیم کیا بالا میره وای میسن، پایین میاد وای نمیسن. لیعلم الله الذین جاهدوا منکم، من میخوام مجاهد شما رو پیدا کنم، و یتخذ منکم شهدا، یه سری هم راوی از تو شما در بیارم که بگن که آقا کجا تنگه ها رو تنگه داره، ببین چه جوری ول کردن چه جوری شد، اینا رو یه سری روایت بکنن برای بقیه، من اینا رو دارم این کارو میکنم. و این مقدمه محق کافرین اتفاقا شکست، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، اینا مقدمه محق کافرین، مقدمه خلاصه از بین رفتن کفار. اتفاقا شکست خیلی چیز خوبیه از این دید، چرا؟ چون که شما میتونی خلاها رو درست تشخیص بدی دیگه، ببینی گردنه ها کجا بوده، گردنه داره برای چی رها کردن گردنه ها رو، این مقدمه یعنی احد شکست خورده رو تبدیل میکنه به جنگ پیروز. ما جنگ های پیروز تبدیل میکنیم به دقیقا چیز شکست خورده، میشه جریان احزاب، فشار روی پیغمبر به قدری بالا میره و نفوذ تو دستگاه پیغمبر که نفوذ عملا تو دفتر پیغمبر دیگه، کی؟ بعد از اینکه جنگ بردن. این خواهم عرض بکنم ما داریم خیلی وقتا مبتلای به همچین قصه هایی هم میشیم تو انقلاب خودمون و اینها، خصوص سفت، درشت، مقاوم، رو به جلو، اون اندیشکده ها رو به جلو، کارا رو به جلو، همه رو به جلو شروع کنن حرکت کردن، حتما اتفاق خوب میفته و حتما مجاهد و اون سر جنگی تمام کنن با همین عبارات، اون سر جنگی درست میشه. اون داستان طالوت و جالوت رو که مفصل شنیدی در قرآن، اصلا تمام ریزش اون داستان رسیدن به نهر و نمیدونم شرب نهر و بعدش که از نهر رد شدن گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، تمام این اتفاق برای رسیدن به یه سر جنگیه که قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين، برای اینکه برسه به یه سر جنگی، اون سر جنگی محکم عمل بکنه، یعنی این ریزش ها برای این است که همه با هم دیگه باشن، همه با هم دیگه تاتی تاتی مجبورن بکنن، اتفاقا یه عده میریزن برای اینکه تولید سر جنگی بشه، اون سر جنگی ها خوب عمل بکنن، اونا با سرعت عمل بکنن. بله کسایی هم نباید بی خودی بریزن، من بعد ما کاد یزیق اولو، اینا هم باید بیان جمع جور شن و بیان تو سیستم، ولی کسایی هم که ریختن اتفاقا اون سر جنگی ها عمل میکنه و میرسه به یه فئه قلیله ای که اون فئه قلیله است که تو موشک خلاصه عمل میکنه، بقیهش کلا سوخته. اون سر جنگی هستش همون خلاصه جلوی موشکه که اون عمل بکنه، عملا همه چیزا معادلات رو عوض میکنه. انشالله که خدا به برکت خون شهدا، امام راحلمون، همه کسایی که زحمت میکشن برای انقلاب، خود مقام معظم رهبر حضرت آقا اینا، خدا انشالله طول عمر بهشون نصیب کنه با عزت. صلواتی و رحمت بفرمایید. ما در آیات قرآن در سوره مبارکه بقره رسیده بودیم به انتهای صفحه 20. حالا دیگه انشالله از همین نقطه باید عزیزان همراهی بکنن. من آیه 134. خب ماجرای اصلی ماجرای تغییر قبله است در که این خودش یه پیام جدی داره. حالا خورد خورد باید این پیام‌هاشو عرض بکنیم. جالبه که اینها در مکه که بودن قبلشون بیت المقدس بود، یعنی کنار مشرکین که بودن قبله مشرکین خب کعبه بود، توجهشون به کعبه بود. خود این سیاستی که اینا وقتی که مکه بودن قبلهشون یه طرف دیگه بود، که من این بحث این که قبله جهت نیست جهتگیریه اونجا عرض کردم. وقتی اومدن کنار اهل کتاب و اینا، چون که اینا قبلهشون بیت المقدس بود، همون اول اینا قبلهشون عوض شد به سمت مکه. یعنی اینی که کلن به جهت ظاهری فاصله گرفتن از دشمن ها، خود این یه سیاستیه. این جهتگیری ما عوض میکنم، مثلا عبادت هم به یه سمت دیگه میکنم. اون موقعی که شما عبادت تو مکه است، من اصلا به یه سمت دیگه است. حالا اومدیم مدینه، شما عبادت اون سمتی هم، اصلا من یه طرف دیگه هم. یه خودش مهمه تو فضاسازی و جهتسازی، خودش مهمه که من به سمت دیگری دارم حرکت میکنم و رو به سمت دیگری دارم. حالا غیر این که قبله مفصل توضیح دادیم توی این فواصل، حالا دیگه اون بحثو خیلی بر نمیگردیم. در ارتباطی که به آیات بعد داره ممکنه یه اشاراتی به در حقیقت به اون چیزی که گفتیم بکنیم. منتهی مراتب جهت این که یه 5 دقیقه بیایم تو سیستم، باز دوباره سیستم فکری، ما عرض کردیم ماجرای قبل، ماجرای حضرت ابراهیم، جایگاه حضرت ابراهیم که جایگاه دو تا قبله است، یعنی دو تا قبله رو به عبارتی داره مدیریت میکنه، دو تا بچهشو میذاره تو دو تا قبله و عملا قبله سازی ها بر اساس دو تا فرزند حضرت ابراهیمه و حضرت ابراهیم جایی است که تبعیت از ملت و روش او یک روشی داره که اون روش رو هی گفتن که آقا شما همه برید به سمت روش ابراهیم. به خاطر اینکه پیامبران همینجوری که اومدن جلو و رشد کردن و هی رشد کرد رشد کرد رشد کرده، پیامبران هم دارن رشد میکنن. رشد میکنن یعنی مأموریتشون رشد میکنه، تا برسه به نوح که مثلا مأموریت شریعت داره، تا برسه به حضرت ابراهیم که مأموریت های جهانی تعریف میکنه دیگه. و اون موقع دو تا قوم برگزیده در دو سمت داره تو قبله در حقیقت انجام میشه، یکی قوم بنی اسرائیل تو این قبله است، یکی هم قوم امت پیغمبر تو این قبله بنی اسماعیل. این دو تا فرزندان خود حضرت ابراهیم هن که تو این دو قبله مستقر میشن و صاحب این دو قبله میشن. یک قبله عرض کردیم که نه اینکه این قبله قبله فیکه، ولی این امت برگزیده و قوم برگزیده قومی است که به جهت سر القدری قرار نیست این اون امت آخر الزمانی باشه. تمام سناریوها رو این پیاده میشه یه دور و طبق قواعدی که قبلا گفتیم کلن برگزیده ها دشمن هم دیگه میشن. برای همین است که سوره مبارکه بقره بعد از اینکه آدم میاد تو صحنه، شیطان برگزیده قبلی، شیطان دشمنه آدم میشه و بعدش بر همین یهو شروع میکنه یا بنی اسرائیل فلا اینا، که اصلا شما آدم فکر میکنه خب این چه ارتباطی داشت مثلا این نبا هم دیگه. کلن برگزیده های قبلی بدترین دشمن های برگزیده های بعدی میشن. یه دور این مأموریتشو انجام میده تمام میشه، از کادر خارج میشه بعد، خب به عنوان برگزیده. و این عنوان برگزیدم عنوانهاییست که خود قرآن رو اینا میذاره. فضل تو که علال عالمین مال اینه که چند بار در قرآن اینا رو به عنوان و حتی چالش قرآنی که قبله رو قبله خود بیت المقدس رو در سوره مبارک مائده مال اینا میدونه. خب حالا این یه چالشیه تو قرآن که یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. خب این ارض مقدسی که مال شماست، موسی بهشون گفته این ارض مقدس مال شماست. تحلیل ما حالا چیه سرش؟ این بستگی به همین عنوان برگزیدگی داره تا معلوم بشه قبله کلا مال امت برگزیده است. حالا کاری نداریم. میاد میچرخه به این وقتی که میچرخه به سمت بیتول، میچرخه به سمت کعبه، عملا داره خدا میگه که این سناریو تمام شد، رفت رو این امت. یعنی این قرار اون مأموریت انجام بده، این مأموریت تو دیگه قرار نیست انجام بدی و تکوینا تو بدترین دشمن این حالا سیستم جدید هستی. که اگر داریم که یهود در حقیقت بدترین ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا، به خاطر همون نسبتی هم هست که یهود با مشرکین پیدا میکنه و این سنت حشر و تمییزیه که یه بحث مفصلیه قبلا هم کردیم، حالا اگه به مناسبت بعدن هم شد عرض میکنیم که اینا رو خدا در کنار همدیگه قرار میده. این سنت یکی از سنن الهیه، بعضی ازش میترسن، اتفاقا سنن خیلی خوبه که این اتفاق انجام بشه. برای همین است که شما در ماجرای جنگ دقیقاً با یهود و بنی قریظه و سوره مبارکه 8 اینجوریه که اینا رو نکشتن، پیغمبر اینا رو نکشت، آزاد کرد، جلاء وطن داد تا برن با دیگران جمع شن، برن با بقیه جمع شن، با کفار جمع شن که این حشر کامل شه. یعنی اینا اکیپ دشمنان به هم بچسبن. قرآن اینو میگه ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اگر باید علل قاعده میکشتیمتون، ولی خدا جلاء نوشته بود، یعنی اینکه خلاص برید بیفتید تو زمین و برید یه مجموعه حشری رو کامل بکنید که بشه اول الحشر، که اینا برن با هم دیگه جمع و جور بشن تا جنگ احزاب را بندازن. اینا خودش خدا بر اساس یه سری مکر کار میکنه. ببینید عزیزان، خدا هم این باب فلالله المکر و جمیعا، خدا بر اساس یه سری مکر کار میکنه. شما نگاه بکنید داستان حضرت یوسف رو، یه سوال این است که برای چی باید برادرای یوسف بفهمن داستان رو؟ برای چی؟ حالا مثلا یه خوابی دیده، این خوابو که به چیز تعریف کرده، که خواب برای حضرت یعقوب تعریف کرد، برای چی برادر باید بفهمن اینا؟ خدا این کارو میکنه به خاطر اینکه آخرش بگه و کذالک مکننا یوسف، ما یوسف اینجوری مکننا، از تو دل مکر برادران در میاره. بالاخره این یوسف چجوری باید سر از مصر در بیاره؟ باید اینو بندازنش تو چابهش، بیاد اونجا اونجا بزرگ شه، بعد فلان، بعد تو دربار بزرگ شه. اصلا باید تو دربار بزرگ شه، چجوری باید ببرنش تو دربار بزرگ شه؟ موسی رو چجوری باید بفرستنش تو دربار 30 سال تو دربار بزرگ شه؟ خب یعنی موسی این کاراکتر چوپان نیست که من دوان یه موقع به آقای آتمیکی ها گفتم، گفتم آقا این کاراکتر چوپان نیست، واسه این کاراکتر مال درباره، 30 سال اول زندگیش تو دربار بزرگ شده. خب و خدا برای چی مثلا باید به فرعون این القا رو بکنه که آقا موسی به دنیا اومده؟ داره تو دل این مکرها میگذرونه. باید کسی که میاد به هم بزنه این چیزو، این یه تربیت درباری رو دیده باشه، باید ببرنش تو دربار 30 سال تو اونجا تابش بدن، خلاصه بعد ببرن رو پیش حضرت شعیب یه چیزای ظاهری روش نصب کنن، بعدش گیر خضرش بندازن که یه چیز باطنی روش نصب کنن، بعد اینو میچرخونن میبرن میارنش تا مثلا به یه ما ها رو خیلی وقتا میچرخوننمون میبرن یه چیزی مثلا قرار به دست ماها انجام بشه، هر کی تو هر جایی که هست، اصلا اینه خیلی تحت اختیار خودش نیست. هی داره اینجا میبینید با اون آشنا میکنم، اون کلاس میره اونجا میره، بعد لانجی میشه، بعد به این برخور میکنه، این پیشنهاد شغل میده، بعد اینی دارن میچرخوننش یه چیز در بیارن. اینا خودتونو ول بدید رو اراده های الهی. خب و اینی که ما سعی بکنیم خوب باشیم، خوب باشیم، اون موقع هست که اراده های الهی ببینید چجوری یه آدم ها رو میگردونه میچرخونه میبره این ورم. و بعد از حضرت موسایی که شاید هروم لغمه خورترین پیغمبر خدا بوده، خب یعنی 30 سال لغمه فرعون خورده این، خب از تو دل این یه پیغمبر میکشه بیرون. ما دوتا پیغمبری داریم که قبل از پیغمبر شدنشون در قرآن داره که آتینا و حکمن و علما، قبل از این اصلا حکمت رو علم دادیم. این دوتا پیغمبر هروم لغمه خورترین پیغمبر عالمن، یکی حضرت یوسف که پیش عزیز مصر تو اون دربار، یکی از حضرت موسی اونم همونجوری دربار بزرگ شده. خب یعنی خدا اون موقع از تو دل این هروم لغمگی ها آدم در میاره، آدم در میاره. خدا اینا مکرای خدا، یه سری مکرای خدا همین هست که اینا رو تو سنتش ول کنه، اینا به هم بچسبن، بچسبن مقدمات محقشون اتفاقا آماده میشه، مقدمات جنگ احزاب آماده میشه. خیلی وقت از چسبیدگی دشمنان اسلام به هم دیگه اصلا ناراحت نشید، بلکه مثل همون مؤمنینی که احزاب بودن که گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، اصلا این که همون بود که ما گفته بودن، اداره درست میشه. این امتحان مقدمه اداره درست میشه است، نه مقدمه اداره خراب میشه، نه مقدمه اینه. حالا برجد ماییم و این زمینه‌ای که به عنوان قوم برگزیده پیغمبر، قوم برگزیده‌ای که قرار است یه مأموریتی ببریم جلو، اون مأموریت مأموریت حضرت ابراهیم، لذا به شدت قرآن به حضرت ابراهیم پرداخته. راجع به رشد یافتگی حضرت ابراهیم صحبت که گفته، رشد یافتگیش مثلا اینه و اینا سفاهت بقیه‌اش. راجب این که چجوری بت شکنی کرده، راجب این که چیکارا کرده، مأموریتش چیه فلان اینا، بعد همه رو هی حواله داده به روش حضرت ابراهیم. تو همین آیه بعد از این آیه 134 هم همینو خواهیم دید، اونجا یه قدری بهش اشاره میکنه. اینجا که مأموریت مشخص شد تو این فضا، میگه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. این حرف خیلی مهمه، یه قاعده خیلی مهمه. ببینید همون جوری که ما در بحث‌های فردی ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی هیچ وازره وزر دیگری رو نمیگیره، هیچ کسی بار کسی رو هم نمیکنه، امم هم به همدیه، امت ها هم به همدیه بی ربطن، امت ها هم به همدیه کاری ندارن. بذارید این آیه رو با هم دیگه ببینیم تا من اون نکته مهم رو که نکته ایست بر پایه مأموریت، مأموریت مهمه. سوره مبارکه هود رو بیارید آیه 120 صفحه 235. عرض به خدمتون، ببینید کلن داستان هایی که داره قرآن تعریف میکنه راجع به انبیا و فلان اینها، داره متدی رو به ما آموزش میده که میگه آقا من این داستانا رو تعریف نمی‌کنم شما داستان گوش بکنی. پیغمبر این داستانا داستانگویی چی نیست. و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکر للمؤمنین. اینه میگه آقا من این داستان تعریف نمی‌کنم، من میخوام یه چیزی تعریف بکنم. ما نثبت بهی فؤادک، دلت تثبیت شه و چی باشه؟ جا اکه فی هذه الحق، حق بیاد و موعظه بیاد و ذکری برای مؤمنین، مؤمنین بدونن قواعد اینه، بحث اینه، کار اینه، حرف اینه، مأموریت اینه، ایناست. وگرنه قاعده این است که لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. ببینید ما یه موقعی بحث صدر اسلام رو بررسی میکنیم از زاویه اینکه صدر اسلام چه گذشته و کی حق بوده. کلن قرآن بحث اینه که به ما چه این حرف راجب انبیا، راجب صدر اسلام، راجب اون یکی پیغمبر، راجب به ما چه ارتباطی داره؟ اون چیزی ارتباط داره که مأموریته. چند روز پیش این علمای اهل سنت از همه کشور اومده بودن، ما یه جلسه داشتیم باشون، همین بحث رو با اونها طرح کردم، چون که اینا هر چی تا حالا رفته بودن نشسته بودن این و اونور، بزرگان علمای اهل سنت هم بودن، نشسته بودن به اینا این و اونور، یا خواسته بودن بگن که آقا مثلا اون اولش شما اینجوری کردید ما اینجوری کردیم، یا راجبه این که مهر فلان و زیارت اشکال نداره، راجبه همین. خب انتظار داشتن منم همینو بهشون بگم. گفتم ببینید قرآن که چیز مشترک ماست، یه مأموریتی پیغمبر گذاشته وسط و همه پیغمبران گذاشتن وسط که حالا بهتون این اپروچ قرآنه، یه مأموریتی گذاشته وسط، گفته تو این مأموریت اگه هستی این مأموریت پیغمبره، اگه تو این مأموریتی مؤمنه، بهشون گفتم تو این مأموریت شما مؤمن شیعه داری، کافر شیعه داری، مؤمن سنی داری، کافر سنی داریم، مؤمن اهل کتاب داریم، کافر اهل کتاب داریم، چون که اصلش این مأموریت هست. شما این مأموریت رو میری انجام میدی یا نه؟ این مفتی قاسم که نفر دو در حقیقت زاهدان بعد از عبدالحمید، اصلا همینجوری مونده بود میگفت این تعبیر ما نشنیده بودیم تا حالا. خودم اون تعبیر مال قرآن، اصلا مؤمن اهل کتاب وقتی که میگه تو اهل کتاب ما یه سری مؤمن داریم، مؤمنه به چیه؟ مؤمنه به آرمان پیغمبره. اصلا حالا میبینید تو این آیاتی که داریم میخونیم که بعدش میگه آقا لا نفرق و این احد، یه اپروچه، اصلا ما تفرقه ای نداریم تو اینجا، ما بین انبیاء مختلف فرقی نداریم. و یه نه اگه میخوای ببینی قبلا چی شده، کلا به ما چه، به من چه مربوطه؟ یه عده‌ای زدن یه کارایی کردن، الان ارتباطش به من چیه؟ دقیقا ارتباطش به من اونجاییست که وقتی هی این عبارتم تو قرآن خیلی زیاده، هم راجع به افراد هم راجع به امم، میگه امتا به هم ربطی ندارن، یه امتی بوده یه کاری کرده، یه امتی یه کار، نه شما به گناه امت گرفته میشید، نه شما گناه خودتو داری. گناه تو چیست؟ گناه تو اون است که این مأموریت رو میری انجام میدی یا نمیدی، مأموریت امیرالمومنین میری انجام میدی یا نه، مأموریت پیغمبر میری انجام میدی یا نه. گناه تو این نیست و ثواب تو، ثواب شما امتی نیست که اون مأموریت رو داری میری انجام میدی. اینه تلک امتون قد خلت، یه امتی بود گذشت، لها ما کسبت و لکم. اگرم اون داستان ها رو داریم تعریف کنیم، داستان ها به درد چی میخوره؟ لنثبت بهی فؤادک، جاءک الحق، سنن رو بشناسی، این چیزا رو بشناسی، تکلیف خودت معلوم بشه تو این وسط که چی کار میکنی، نه تکلیف یه عده دیگر معلوم کنی که اونا چی کار کردن. به ما چرا ربطی داره اصلا اون داستان؟ این میشه همون وحدت در مأموریت، تقریب نه از زاویه سیاسی بلکه تقریب از زاویه مأموریت. مأموریت کی؟ مأموریت پیغمبر. بیاییم بحث بکنیم تو قرآن مأموریت پیغمبر چی بوده، ببینیم حالا تو اون مأموریت حالا ما میگنجیم یا نمیگنجیم، یا جلو اون مأموریت رو گرفتیم. کسایی که جلو اون مأموریت رو گرفتن شیعه باشن کافرن، به تعبیر قرآن شیعه باشن کافرن. اگه اون مأموریت رو دارن تقویت میکنن اهل کتاب باشن مؤمنن، اهل کتاب باشن مؤمنن. لذا ما شهید مسیحی داریم، شهیده، شهید مسیحی. حالا اینجوری فکر میکنه اون، ما این آیه چیزی نیا بکنید، این آیه سوره نساء 159 صفحه 103 دارد که و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. از اهل کتاب نیستن، یعنی ام من اهل الكتاب، همه اهل کتاب اینجا، مگر اینکه لیؤمنن بهی قبل موته. دقیقا اینا قبل مرگ ایمان میارن. عجیب نی؟ بابا این طرف فکر میکرده این عدالتی که دنبالشه مارکسه، روایات اینو زیلش چیز کردن. گفتم آقا این پرده که برمیفته میفهمه این که دنبالش بود امیرالمومنین بود، ایمان میاره. فکر میکرده اونه، داشته تمام تلاشش هم میکرده برای اینکه مثلا یه عدالت تو ذهنش خیلی چیز بوده، حالا فکر میکرده مستاقش اینجوری فکر ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن نبهی قبل موته، قبل از مرگش ایمان میاره. گفتن که قبل از مرگش اون پرده که میره کنار، اون این چیزی که من دنبالش بودم که همین نهی که هست، من تو مستاق فکر میکردم اینه، نه اینه، اون نیست، اینه. ما مأموریت رو باید، مأموریت حضرت ابراهیم باید معلوم بشه چیه، مأموریت قوم برگزیده باید معلوم بشه چیه. اگه تو اون مأموریت رفتیم، برای همین آقا نسبت به فرآیند شیعه سازی میگن. ما یک گروهی رفته بودن، گفته بودن ما تو مناطق اهل تسنن اینقدر شیعه کردیم، گفته همین کارا رو میکنید نمیذارید انقلاب صادر شه، همین کارا رو میکنید، یعنی نمیذاری مأموریت رو طرف بفهمه، به جای اینکه وایسیم سر وحدت مأموریت هی میخوایم آدم ها رو برداریم شیعه کنیم. شما اگه مأموریتی مأموریت انقلاب باشه، خودش خیلی چیزا رو با هم دیگه درست میکنه، خودش درست میکنه. شما مثل یه تسبیح درهم برهمیه که شما اینو هر کاری هم بکنی که بخوای اینو بازش بکنی نمیشه. این از این سرش بگی، اینو بکش بالا، بکش بالا، این تسبیح مرتب و منظم میاد بالا، همه دونه‌هاش هم مرتب میشه. لذا این که میگه در حقیقت تلک امتون قد خلد لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون، اصلا شما مورد سوال نیستین. لذا چیزی که من مورد سوالش نیستم اساسا چرا باید بپردازم بهش، وقتی چیزی نیست که قرار نیست من جواب بدم. چیزی که قرار نیست من جواب بدم، برای چی من دارم به این بحث میپردازم؟ مگر ما نسب به تو به فادک جا کل حق ذکر للمؤمنین، اینا درست موعظ، اینا درست، این به من مرتبطه، ولی چیزی که به من مرتبط نیست من برای چی بهش میپردازم؟ به ما چه مربوط؟ حالا اونو شما بذار وسط، اون موقع تمام داستان صدر اسلام و سقیفه و فلانه یه معنای دیگری میگیره به خودش. خب یعنی مأموریتی میشه اون داستان، نه تاریخی، ارزی در نمیاد، طولی در میاد اون داستان. برای همین از شما در شما این سوره مبارکش چیز رو بیاری، سوره مبارکه مائده، آیات معروف سوره مبارکه مائده که چه آیه 68 میشه صفحه 119 انگشت مبارکتونی که همینجا نگه داشتید صفحه 484 هم بیارید. حالا دیگه جز ویژگی‌های خوب کتاب قرآنه، کسی که با موبایلن نمیدونم انگشتشون چجوری میذارن. چهارصد چند گفتم؟ 484 خب شما این آیات چیز نیا کنید، بحث اینی که میه یا ایو الرسول آیه 60، من اینا رو دیگه چون سوره مائده گفتم و اینا دیگه الان مورد بحث ما عمیقا مورد بحث ما این نیست، باید خود اون آیات سوره مائده راجع کنیم. منتها الان اینقدی از بحث که برام مهمه دارم عرض می‌کنم. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ بکن. خب باید ابلاغ بکنه دیگه، درسته؟ باید ابلاغ بکنه. فشار روایات فکر میکنیم این آیه معنیش تفسیرش این است که برو ولایت امیرالمومنین ابلاغ بکن، در صورتی که خود آیه معنیش این نیست. اون تفاسیر روایی آیه است و تطبیقات این آیه است. در حقیقت خود آیه باید علل قاعده ابلاغ کرده باشه دیگه. خب ابلاغ کرده، آیه بعدش ابلاغ کرده. دست شما دارم بحث اینه، قول یا اهل الکتاب لستم علی شیء، دست شما دارم، شما هیچی نیستید، هیچی نیستید. حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، و این که این صحف آسمانی رو اقامه کنید. و اینه تو میگی من شیعم، تو میگی من مسلمونم، میگی من یهودیم، میگی من مسیحیم، همه تون با هم چند، همه تون با هم هیچی، چون مأموریت ندارید که، شما یه سری مراسم دارید اجرا میکنید. حالا یکی نمازش اونجوری، یکی نمازش اونجوری، یکی شما کلن چند رو هم همه. وقتی بی مأموریتین، وقتی که اقامه نمی کنید دین رو، شما هیچی نیستید در این صورت. رسول همین رو ارده به این رو بگو، آب بگو. حالا تو همین آیاتی هم که در محضر اون آیات سوره بقره هستیم همینه اتفاقا. بحث اینه که آه میگی یهودی میگی مسیحی، اصلا بحث اگه بگی یهودی هم یا مسیحی هم که شرکه، این که شرکه. یعنی شما برداشتی دین رو آوردی تو سطح شریعت. برای همین است که زاویه دید ما کلن نسبت به ادیان از ناحیه شرایع، نه از ناحیه خود دین، از ناحیه اون شاهراه اصلی نیست. ما با قرآن مدل نگاهمون فرق داره. من تلاش شد، من فکرم باید بخورم دیگرم. آنجور دوریم ما تا میگن مسلمون یاد نماز میفتیم، روزه میفتیم، این میفتیم، این همش درسته، ولی باید اونی که مسلمونی که قرآن تعریف میکنه و کلن این اهل کتابی که داره تعریف میکنه، اینا این دونه تسبیح ها میره با همدیگه تو اون مأموریت قرار میگیره. حتی نماز شبش میره تو اون مأموریت قرار میگیره. نماز شبه کاملا گریه، بکا، قرآن، چه همه اینا، ولی میره توی مأموریتی قرار میگیره. میگه آقا شما که میگی من یهودیم و فلانا، اصلا من زاویه نگاه هم زاویه نگاه شرایع به این چیزا نیست. من تا شریعت رو وقتی که نگاه میخوام نگاه بکنم از ناحیه دین نگاه میکنم، یعنی میشینم توی دین به شریعت نگاه میکنم. لذا شریعت ها در حقیقت، حالا بهتون آیهش رو نشون میدم، آقا و یعنی هیچی نیستید مگه اینکه اینو اقامه کنید، اینو باید اقامه بکنید تا چیزی بشوید. البته این خودش دعوت میکنه به ولایت، چون که اقامه، اقامه یه چیزی ولی میخواد تا اقامه شود، این خودش دعوت میکنه به ولایت. باید شما ولایت حیی رو طبیعتا بپذیرید تا بتوانید یه امر رو اقامه کنید. اون اقامه امر، اول الامر لازم داره. اون موقع شما نگاه بکنید در این آیه 13 سوره مائده که شورا صفحه 484، اینجا دارد که شرع لکم من الدین، ببینید دین اون شاهراه اصلی، شریعت این چیزایی که یکی شده مسیحی، یکی شده یهودی، یکی شده مسلمی، یکی شده فلان. خب شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیه ها وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. حالا چی شرع چی میگم وای میسه روی دین به شریعت نظر میکنه، اینه که ان اقیم الدین. آقا تو شریعت حتما اون دین اشراب شده، یعنی شما باید شریعتی داشته باشی که اقامه دین توشه، نه اینکه بگی شریعت من چیزی است که در حقیقت نماز روزه است. شریعتت باید اقامه و اینا لست و علاشاین به هیچ دردی نمیخوره. خب ان اقیم الدین، اون شما دین رو اقامه کن. و دقیقا مسئولیت پیغمبران همین است که بیاد وایس همون دینه رو اقامه کنه که یه چیز هست که نه دقیقا ندین اندالله الاسلام. اسلام هم یعنی همون یک شاهراه اصلی که هست، اونی که همه پیغمبران آوردن. خب وایس همون اقامه کن. برای همین است که در این آیاتی که در محضر هستیم نگاه بکنید، این آیات یه نگاه کلی بهش بکنم، این نوع نگاه به قرآن عزیزان خیلی خیلی مهمه. نگاه مأموریتی به قرآنه. بعد که میگه تلک امتون قد خلت بماچه، کلن بماچه، یه بماچهی کلن وجود داره تو قرآن که بقیه کلن بماچه. اگر در حوزه وجودی من دارن تأثیر میزنن به من مربوطه. اصلا فرایند امر به نهی از منکر به همین دلیل مربوطه، چون داره در حوزه وجودی من تأثیر میذاره که حالا اینو من عرض خواهم کرد، ولی فعلا بریم یه خود جلوتر اون نگاه کنیم فضا در بیاد. بعد میگه و قالو کونو هودن اون نصارا تحت دو، اینا میگن یهودی باشید یا نصارا باشید تا هدایت بشید. البته نه اینی که یهودی ها با نصارایی ها چیز دارن و توافق دارن، نه، شما همینجا آیه 113 سوره بقره رو که گذشتیم یه نگاهی بکنین بهش. آقا این کلاس اینجوری همش باید قرآن نگاه کنین، یه لخره هفته با قرآن آشنا میشه. دارد و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. نصارا میگن یهود هیچی نیست، اونا هم میگن اون یکی ها هیچی نیستن. جالبه ما هم تو همین کانتکست فکر میکنیم، میگیم که کلن شما دوتا هیچی نیستی. این خودش تو پازل همینا بودنه، ما کلن رو هم هیچی نیستیم. این نکتش اینه، مگر اینکه موجب اون اقامه بشه، و اینه هممون با هم هیچی نیستیم. شدیم یه شیعه ای که یه سنی که یک مسلمونی که یه یهودی که یه چی، مأموریت ابراهیم نداره برای انجام دادن، مأموریت نداره، اصلا مأموریتی نداره توی عالم برای خودش تصور نمی‌کنه، جز یه سری حوزه عبادات و فلان اینا تو اون حوزه برای خودش مأموریت نیستون که حوزه عبادات داره، یه سری نماز روزه و اینا انجام میده دیگه. به ملت ابراهیم نیست. برای همین اینجا میگه و قالو کون هودن و نصارا تحت دو، بعدش نمیگه که نه بیاید مسلمون شیم، میگه نه بابا قول بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. میگه بابا اون بیاید همه باید بریم همه ملت ابراهیم بشیم، روش ابراهیم رو چی بکنیم که او مشرک نبود. یعنی تو که میگی من هودن او نصارا فلان اینا تحت دو، یعنی تو مشرکی، اون مشرک نیست. و یعنی تو ببینید ما الان وقتی که حوزه مسائل، من یه نکته راجع به سکولاریسم میگم که مهمترین حرف دینه کلن و مهمترین بحثیه که خدا رحمت کنه آقای مصباح رو، در همون یکی میگه من آخرین سوالایی که ازشون کردن مثلا دو هفته مونده بود مثلا ایشون برام گفت مهمترین حرف چیه کلن شبه، شما گفته بود سکولاریسم. ببینید سکولاریسم تو بحث‌های ما با زمینه‌ای که تو احادیث اهل سنت بیشتر هست، ولی این بحث تو شیعه هم هست، کاملا سکولاریسم در ما ریشه داره. یه حدیثی هست به نام حدیث تعبیر النخل، تعبیر با همزه بنویسید، تعبیر النخل. از سر و رو این حدیث جعل میبارد، ولی این حدیثه رو بره کنار، این فضا در ماها وجود داره. حدیثه اینه، حضرت پیامبر اکرم یه موقع رد میشدن، دیدن که اینا دارن عملت لقاح انجام میدن روی نخل. حضرت گفتن چی کار میکنید؟ گفتن داریم لقاح میکنیم. گفتن نیازی نیست به این چیزا، خدا خودش مثلا چی میکنه و فلان. سال که میشه محصول نمیده، میام پیش پیغمبر که یا رسول الله شما این نفرمودید که این لقاح چیز لازم نیست. این جمله جمله معروفی اون موقع تو حدیث که انتم اعلم به امور دنیا کن، شما به امور دنیاتون از من اعلمید، یعنی شما بالاخره امور دنیاتون خودتون انجام بدید. این حدیث که خب جعل از سر روش میباره، که مثلا حالا پیغمبری که خودش تو فضای نخل و فلان اینا هست، مثلا اینکه یکی تو مازندران زندگی میکنه، ببینی یه عده دارن تور میکشن بیرون، بگه دارین چیکار میکنید الان؟ دارن چیکار میکنن؟ خب دارن ماهی میگیرن دیگه. مثلا چه عجیبی نیست که مثلا دیگه سوال نداره اصلا. ولی این انتم اعلم به امور دنیاکم، که شما به امور دنیاتون عالم ترید، یک فضای سکولاریسم جدی رو به وجود آورده در فضای حتی شیعه. با اونی که آقا امور معنوی اخروی اینها به خدا مرتبطه، برای همین شما نماز گفت بخونید، تعبد فلان، همه این چیزا تو امور عبادیه. ولی در حوزه معاملات بالمعنى العام، یا اونجوری که اهل سنت میگن در حوزه عادات، در این حوزه، اینجا جای در حقیقت خدا نیست، اینجا جای اقتصاددان هاست، جای در حقیقت جای دیگرانه، کلا رشته علوم اجتماعی، جای رشته روانشناسی فلان اینا. توی سری صحنه ها هم بالاخره حتی فقهای ما نشون دادن که اینا پای خودشونو کنار میکشن. مثلا تو حوزه سلامت هم مثلا گفتن آقا کارشناسا، هر چی کارشناسا میگن. خب حالا این هر چی که کارشناسا میگن چرا تو حوزه اقتصاد هر چی کارشناسا میگن نه؟ اگه اینجا آره چرا اینجا نه؟ اونایی که تو حوزه علوم اجتماعی حرف میزنن چرا اونا نه؟ و آیا این بحث به یه سکولاریسم جدی میکشونه یا نه؟ که آقا دنیا بر اساس همین چیزی که عقلای دنیا فکر میکنن، بحث سنگینیه به جهت چیز. الان تو که از قرآن محل بحثش نیست. ولی وقتی این هز اجمالا، وقتی که بحث معاملات و عادات و اینا رو کلن جدا میکنید، چیزی به نام مأموریت از بین میره. منم و با یه سری از دستورات عبادی، منو با این خلاصی دارید تنها میذارید دیگه. دیگه این قرار این جامعه به سمت یه آرمانی حرکت بکنه که فلان باشه و چیه و فلان اینا، یه ربطی به حوزه عبادات نداره. حوزه عبادت مثلا قرار نیم چیز رو حل بکنه، پاش میکشه تو حدود قصاص، دیات، قضاوت ها فلان، مهر و همه این چیزایی که تو حوزه نکاح، طلاق، همه این چیزایی که شریعت هم اونجا وارد میشه و اینها، میبینید که اون از حوزه مأموریتی کلا خارج میشه. بعد امور بین المللی فلان اونا هم که دیگه به طریق اولا خارج میشه، اینکه من در فضای بین المللی چجوری باید عمل بکنم اینها. و این هم بخش عمدهش مال زیر پشت پای زدن به قرآنه. قرآن به جد خودشو در سطح دین نگه میداره، در سطح شریعت نگه نمیداره. حتی اونجایی که میخواد شریعتو بگه، شما اینا رو باید با هم مباحثه کنید. مثلا فرض کنید تو سوره نساء مثلا گیر داده بحث احکام اجتماعی زنان رو داره میگه، فضای اجتماعی زنان و نماز، به عنوان احکام تمدنی داره مطرح میکنه، پاسخهای تمدنی. اصلا نمیخواد شریعت بگه، درسته داره شریعت میگه، ولی از زاویه تمدنی داره نگاه میکنه. شما باید سر و ته اینا رو با هم دیگه نگاه بکنید تا ببینید این قطعه رو چجوری وصل کرده. ما اومدیم قطعه ها رو جدا کردیم، کردیمش جدا، شدیم آیات الاحکام. خب در صورتی که خدا این قطعه ها رو اونجوری که نسب کرده تو خود قرآن به اون قطعه های تمدنی نسب کرده، لذا حتی نمازش رو اینجوری نسب کرده. نماز جماعت و مسجد رو داره اونجا توضیح میده، به عنوان کلونی های اجتماعی امام داره توضیح میده، اون ظرفیت های اجتماعی امام داره توضیح میده، نه به عنوان که احکام مسجد میخواد بگه. قرآن به شدت رو این ناحیه وای میسه. ماها تبلیغ دین از زاویه شرایع کردیم، برای همین اینها به هم دیگه چفت نمیشه. اینجا به ما میگن که این که اصلا شرکه، شما میگی کونو هودن اون نصارا، بعد تو هم برداری بگی که خب اصلا تو هم هیچ نیستی، تو هم هیچی نیستی من، خب اینم که همون بحثه. اونی که تعیین میکنه چی شرک هست چی شرک نیست ملت ابراهیم حنیف هست، که حالا هم ملت ابراهیم حنیف که حنیف معنی وسطه، که خود این یه نکته مهم میگه، حالا باید توضیح بدیم یه موقعی، این تعیین کننده است. برای همین میگه قولو قولو، اینجوری بگید آمنا بالله و ما انزله. به کیا میگه قولو؟ به همه، به مسلمونا، به همه داره همینو میگه. میگه قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیین من رب لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. همه همینو بگید. ما خیلی وقتا چون تو زاویه شریعت و مثلا نمیتونیم بگیم این رو، یا وقتی میخوایم بگیم حکم تاریخی پیدا میکنه این گفتنه، یعنی میگیم که آه ما فرقی نمیذاریم بین عیسی هم پیغمبر بود، موسی هم پیغمبر بود، یعقوب پیغمبر بود، یعنی همه بود، اینا مربوط به تاریخ هن که اونها بودن اینا، خب از این جهتش هیچ فرقی نمیذاریم. نه، در صورتی که همین الان هیچ فرقی نذار، فرقی نیست، اینا همشون اومدن اون دین رو اقامه کنن، تو نباید فرقی بذاری، نباید خودتو از دین بریزی تو شریعت، بگی که آقا من الان تو این شریعت دارم با تو حرف میزنم و همه بیایید به من بگیروید، همه برید به معمولیت ابراهیم بگیروید، واسه تو این نقطه. واسه همین بین یهودی و مسیحی و فلان اینا اسباط موسی و پیغمبر فرقی بین اینا نیست، اصلا فرقی نیست، نه اینکه تو فرق نذار، فقط اصلا فرقی ندارن اینا با هم. از این بله، پیغمبر ما مهیمنه بر پیغمبر دیگه، بله. رتبه وجودیش اینجوریه، دستوراتش هم اینجوریه، ولی وقتی که ما داریم تصدیق میکنیم، شما اینو بارها اینو عرض کردیم، نه اینکه گفتن فقط اینو بیارید این آیه رو که من روایه بگم، سوره مبارکه مائده آیه 46 چه صفحه 116 وقتی میخواد بگه عیسی رو ما آوردیم، در آیه 46 میگه هم عیسی مصدق است هم کتابش مصدق است. چجوری میشه هم عیسی مصدق؟ بقیه ما میگه عیسی مصدق موسی است، داره میگه که آقا تصدیق یعنی این که خب آقا ایشون پیغمبر بود، من قبول دارم ایشون پیغمبر بود، خب دستور ما اساسا یه چیز دیگه است. ولی وقتی میگید کتاب هم مصدق است یعنی چی؟ یعنی کتاب من هم چیزی نداره، کتاب من همون کتابه. جالبه، من اینو تو سوره مبارکه مائده مفصل بحثش کردم، جالبه که ما وقتی که یه دستوری آمده باشه، قرآن نقل کرده باشه، از تورات نقل کرده باشه، این دستور اگه چیزی نگفته باشه، این دستور ماست چون کتاب مصدقه. به اتفاق جالبه، خود قرآن تو همین سوره مائده داره و کتبنا علیهم فیها یعنی فی تورات، کتاب نعلا این فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، فلان این دستور ماست. همین که تو تورات اومده بسه، اصلا دیگه نمیگن شما هم. کتاب مصدقه یعنی چی دیگه؟ یعنی همون چیزی که گفتم، همینم من دارم میگم. این میشه معنی لا نفرق. و ما باید همه بریم سر اون مأموریت بحث کنیم. و قفینا علی آثار به عیسی ابن مریم، ما عیسی ابن مریم رو آوردیم در پی در حقیقت تورات و پی موسی، مصدقا لما بین یدیه من التورات. خب مصدق تورات، گفت آقا این تورات. و آتیناه الانجیل، انجیل بهش دادیم، فیه هدی و نور، و مصدقا لما بین یدیه من التورات و زبور. نه خودش مصدقه، کتابش هم مصدقه، کتاب ما هم همینجوری مصدقن و مهیمنن. تو آیه 48 بعدش داره که ما کتابی داریم بتونه که مصدقن و مهیمنن، هم مصدق هم هیمنه داره، اشراف داره. این که یه چیزی دیگه است. اینی که ما توی آیه تمام بکنم عرضم و قول و آمن نبالله و انزل الینا و انزل الی ابراهیم فلا همه اینا لانو فر رو بینه. حالا فان آمنو به مثل ما آمنتون بهی فقط، شما به این ایمان بیارید، هر کی به این ایمان آورد فقط اهتدا، این هدایت. فان آمنو به مثل ما آمنتون بهی، شما اول به این چیزی که تو آیه بالا گفتم ایمان بیارید، هر کی اون موقع به این ایمان آورد فقط اهتدا. و ان تولوا فانهم فی شقاق، اگر کسی پشت کرد اینجاست که به شقاق داره دوچار میشه، یعنی داره مشاقه میکنه با شما، شاق الله رسوله داره میشه، داره مأموریتش از مأموریت پیغمبر جدا میکنه، داره خودش از پیغمبر جدا میکنه. فسیکفیک الله و هو السمیع العلیم. حالا یه بحثایی هست راجع به کار برمیگردیم آیه 134، نسبت عمل و عامل اینجا خیلی مهمه، هم تو حوزه‌های وجودی شخصی هم تو حوزه امت‌ها. اون چیزی که خلاصه‌شو بگم تا بقیه‌شو بذارم دفعه بعد، یه نکته هم راجع به ماه رجب میخوام عرض بکنم خدمتتون کوتاه. اون چیزی مهم است که در حوزه وجودی من اتفاق میفته و نه تو حوزه فردی. در حوزه وجودی من هر اتفاقی بیفته، این من وزرشو میکشم، وبالشو میکشم، پیشرفتشو میبرم. عمل صالح فعل بیرونیش از بین میره، اون ملکوت عمل صالح هست که میماند در شخص. و اینا فعلش که یه فعلی که فعله مال دنیاست، اصلا اون فعل در حقیقت فعلیست که از بین رفته. اینجاست که اون نکته نیت و اخلاص که علی لله دین الخالص خیلی عجیبه، و قرآن در اون قله میگه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این چیزی که ما امر شدیم، امر به اخلاص شدیم، چون که فعل از بین میره، فعل مال زمانه و زمان مال دنیاست. میگه شما که چیز میکشید و فلان اینا، لن ینال الله لحومها ولا دماها، این لحوم و دماش به خدا نمیرسه که. شما گوسفند میکشید، خون و گوشتش که مال این دنیاست، ولیکن یناله تقوا منکم، تقواش به خدا میرسه. و یعنی اون خون و گوشتش به شما ربطی نداره، چون از حوزه وجودی شما خارج اصلا. اون طرفش هم میبینید که عمل صالح، حالا خیلی مهمه، بعضی فکر میکنه عمل صالح اون فعل است، اون ابراز اون فعل مهمه، ولی اون عمل صالحی نیست که کسی رو بالا ببره. اگر داریم ولی عمل صالح و یرفعه، اونی که در حوزه وجودی شما هست، اونی که بالا میبره. و اساساً یه بحث معارفی جدی اینجا وجود دارد، و اون بحث معارفی جدی این است که همه چیز شما اید، حتی اگر کسی مکاشفاتی انجام بده، این در حوزه وجودی خودش داره انجام میده. اگر حضرت مریم داره تمثل میبینه جبریل، فتمثل لها بشرن سویا، این لامشو میگن لام ملکیته، مال خودش بوده، مال خود حضرت مریم بوده جبریل، این شأن از جبریل مال خود حضرت مریم بوده. این چیزا مال خود آدمه، عمل صالح مال خود آدمه، اون ملکوتش مال خدا آدمه که اساساً میتونه رشد بده، و یعنی چیزی که بیرون از حوزه وجودی آدم باشه آدم رو رشد نمیده. اگر ولعمل و صالح و یرفع و به خاطر اینکه اون مال منه، اون چیزی که مال منه منو رشد میده، اون چیزی که مال من نیست از من رشد نمیده. برای همین است که انسان میفهمد که آقا من باید برم دنبال اخلاص. اینو به جهت منطقی و بحثی اگه متوجه بشود خیلی کمک میتونه بکنه که بفهمد آقا این فعله اصلا که مال من نیست، این فعل اونی که مال منه ملکوت این فعله که این در جان من میمونه و میتواند رشد بدهد. بله برم فعلا رو انجام بدم که این ملکوت اون ابراز. حالا بحثش انشالله بعدا میکنم. یه صلوات به آنها بفرمایید. در مورد ماه مبارک رجب که خب خیلی متفاوته این ماه، یا سه ماه سلوکیه و دو تا چله سلوکی جدی تا شبهای قدر هست، کسایی که اهلا میخوان کار بکنن، دست به کار بشن. بالاخره ماه یا من ارجوه لکل خیر دیگه، اصلا ماه اینجوریه، ماه بیریز به پاش خداست، یعنی این ماه اینجوری شروع میشه دیگه. اساسا اگر کسی همینقدر بفهمد، یعنی همینقدر رو با خودش زمزمه بکند، خودش تأثیر داره. ولی یه چیزی که میگن خیلی مؤثره بحث تلطیف سره. کلن در مقوله ایمان تلطیف سر خیلی مهمه. تلطیف سر یعنی کسی جان لطیفی داشته باشه، جان آنسویی داشته باشه، موجش یه خود آنسویی شده باشه، این هی نزدیک میشه به اینکه موجا رو بگیره. این تلطیف سر دوتا کار خیلی اصلی داره. یکی بهش میگن فکر لطیف، یکی میگن عشق عفیف. جهتی که یه پنج دقیقه اینو توضیح بدم این دقت کنید. عشق عفیف چیه؟ ببینید ماها تجربه کردیم عشقهایی که کاملا خاکی میکنه آدمو، کاملا اینسوی میکنه. عشق به پست اجتماعی نام چیه؟ عشق به اینی که ما رو تعبیر میگه، عشق به کورول اینیه، عشق به نمیدونم مثلا این عشقهایی که آدمو کاملا اینسوی میکنه، آدمو خاکی میکنه. این آدم میفهمه عشق به پول. یه سری عشق ها هست که بایدم واقعا تبدیل به عشق و ولع بشه. ولع میگید مگه دست خدا آدمه؟ بر مقدماتش دست خدا آدمه، مقدماتش دست خدا آدمه، که حالا مقدماتش یکیش همون فکر لطیف که عرض میکنم هست. ببینید ولع چیز که شما در زیارتنامه ها اینو میخونید که مولعتن به ذکر که و دعایک اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه. خب اون شیدایی، اون ولع، اونی که وله به تعبیر مناجات شعبانیه که میفرماید که والهمنی ولهن به ذکر که الی ذکر، خدای به من یه وله بده، من واله بشم، من ولع پیدا بکنم. ببینید حتما ما تجربه کنیم، الان رو میز کار من کلا ما نیست اهل کتابیم، متعمل اهل کتابی ما اهل کتابیم یه ولعی نسبت به کتاب خوندن. مثلا 4 تا کتاب باز من دارم با 2 تا پی دی اف باز تو اینجا، کلا منتظرم جلساتم با آدم ها تموم شه. دیگه این حالت ولع رو تو آدم که آقا مثلا که این اواخر میزن که تمام شد برم کتاب بخونم، مثلا این مطلب رو یاد بگیرم. اینا ولع هایی که مثلا دیدید که بعضی ما سریال مثلا بعضی ولع دارن نگاه بکنن، مثلا این سریال ها رو از دست نمیدن، مثلا تیتراجش رو از دست نمیدن، مثلا بزن اون کانال مثلا فیلم. یعنی تیتراجش مثلا از دست نواد، این میشه ولع. یا مثلا برخی همون مثلا دعوت میکنن میکردن حالا عروسی مثلا، بعضی از یه هفته پیش یه احتزاز نفسی دارن مثلا که چی قرار بخوریم. خب یعنی چه بکنم من؟ خب یعنی واقعا میبینی تا یه هفته از قبلش با اینکه خیلی کار خاصی هم آدم نمیتونه بکنه مثلا در اون حدی که باید و شاید، ولی میخوام توصیف کنم این ولع رو چجوری یه هفته قبل آدم میدونه داره میره عروسی. حالا ماها که چیزمون خوردنه، حالا شاید خانم ها مثلا پوشیدنه نمیدونم، ولی ما مثلا تو آقایان خوردنه. خب که مثلا یه احتزاز نفسی وجود داره تو شهر، سه شنبه بریم مثلا اینجوری، به این میگن ولع. عشق وقتی که عفیف میشه و عشق میشه، حالا عشق عفیف چیه؟ در رأس همه اینا امام زمان رو دوست بدارید، عاشقانه. این اولیای خدا رو، این علما رو، اینایی که آدمای مایه‌داری ان، اینا رو عاشقانه دوست بدارید، عاشقانه. این به شدت سر انسان رو لطیف میکنه. آقای بهجت میگن خوندن این خاطرات برخی از این عرفا دست کمی از مثلا زیارتنامه ها نداره، یعنی کاری با انسان میکنه. یه موقع آدم همینجوری میخونه مثلا خیلی نگاه ابژه مثلا به این شیء ببینه، این آدمه یه شیء انگار براش، حالا این چی مثلا. یه موقع نه، عاشقانه با امام زمان مناجات میکنه. مثلا این مامانای مثلا قربون صدقه این بچه‌هاشون میان، همین قربون راه رفتن، قربون این، قربون اون دارن، ای السلام علیکه حین تقعد، السلام علیکه حین ترک و تسجد، السلام علیکه حین تقوم. اصلا خدا امام زمان قربونت برم، قربون اون نشستنت برم، قربون اون ایستادنت برم، قربون اون الله اکبر گفتنت برم، قربونت برم. کجای آقا؟ ببینید این خودش به شدت نقش داره تو لطیف شدن سر. میگن این عشق عفیفه. از بزرگان، از شهدا، از چی؟ حالا مثلا فرض کنید جایی که شبه ناکه، نه مثلا فرض کنید یه خانوم به یه مثلا استاد جوانی، نه منظورم اون نیست، مثلا آقای بهجت رو عاشقانه دوست داشته باشه، بزرگان رو، آقا رو عاشقانه دوست داشته، آقا خیلی تأثیر داره، عاشقانه. این خود این عاشقانه دوست داشتن ها و این عشقهای عفیف، حتی وقتی یه پیاده میشه رو زن و بچه و فلانه، به خصوص خانوم ها خیلی به دلیل داشتن تجربه عشق از این جهت جلوتر از آقایون رو بدونید، به دلیل اینکه تجربه کردن عشق رو. آقایون بچه هاشون رو دوست دارن، عاشق بچه هاشون نیستن، محبت دارن، ولی خانوم ها بچه هاشون رو عاشقانه دوست دارن. اصلا بعضی وقتا جاشون بلند میشن ببیننش. اصلا ما اینجوری نیستیم، ما خیلی سرسختانه تر مثلا بچه هامون دوست داریم، عاشق بچه هامون اونجوری محسوب نمیشه، اونجوری که یک خانومی تونه عاشق بچه هاش بشه. از انحرافشون پدر مادر رو، پدران ناراحت میشن، مادر رو داغون میشن، به دلیل اون عشق سرشاری که توشون هست. این عشق اگر تبدیل بشه با یه فکرهای لطیف که خودش تولید این کارو میکنه، و اون فکرهای لطیف اینی که ای گفتم فکر کنید، فکر انسان جلو میبره، تفکر و ساعتن، همین استفاده از همین زیارت ها و مناجات ها و این ها که خدا من کیم، من اصلا بایدم چه کار بکنم، خیلی از یقظه ها و بیداری ها و انتباه ها تو همین فکر اتفاق میفته که آقا مثلا من چی کارم واقعا، خب این چه کسافتی هم الان توش هست، دارم چی کار میکنم الان، من غریبم، من غریبم، این ورحم فی هاد دنیا غربتی، خود من غریبم، همه این صلوات ها اونم برای فلان اینا اینا تو دم مرگ بعدش میبینی همه میرن دنبال کار خودشون، اصلا کسی نمیگه خرد به چم من. ما همه اینا تا بزرگان از علماش میبینن، شما الان دیگه یاد ابن فهد حلی هستید الان. کی تو روز به یاد ابن فهد حلی؟ بزرگان امام زمان ببینه، نمیدونم در ملکوت جز کساییه که گیر دست بزرگان نمیاد، ولی حالا ابن فهد حلی کی به یادش هستن تو این دنیا دیگه؟ چی دار مرور میکنم؟ آقای من چی هم دارم چی کار میکنم؟ آقای من اینم مثلا جایی که ادعیه و مناجات ها دم میگیره، اینا ظرفیت اینا به خدا هیچ جای دنیای ادعیه ها رو نمیگیره. انا صاحب الدواهل، آقای من صاحب ماجراهای بزرگم. انا الذی علی سیده اجترا، من جرأت کردم به آقا، من اینم، من از اصلا تو جبار سما، من جبار آسمان ها رو اسیام، من اینم. انا الذی امهلتنی فمن عبید، مهلت دادی رعایت نمی کنم، من اینم. میبینید این فکرها، مجموعه ای از این فکرها که من چیم، من کیم، دنیا چیه، من اصلا واقعا خلق شدم مثلا برای هم چیزایی، مثلا بردم که خب بخورم و بخوام بچرم و لاین، مثلا من اومدم همین همونش بره و بعد برم به ابدیت. و بعد خود همین ذره امام زمان اینجا قطب عالمه، قطب بابا، قطب. و این جای عشق ورزیدن اینا فکرای لطیفه، نه اینکه امام زمان میگم گاهی اوقات ما ائمه رو انقدر نمیفهمیم میاریم پایین بفهمیم، میگه آن قطب عالمه، قطب عالمه امکان حالا چیه دیگه؟ مثلا میگه مثلا وعاء مشیت الله، آه مشیت الله چی هست؟ یالو وعاء مشیت الله مثلا چی میشه؟ خب امام مهمان نواز بود، میگه حالا چون یه چیز مثلا مهمان نواز، حالا اینو فهمیدم، آقا امام رو نکش پایین انقدر، خب که اینجوری قابل رقابت میشه با خیلی آدم ها که قطب. مثلا این همه راه انسانیت وجود داره، این بیدار میکنه، دلش هم بیدار میکنه انسان رو. ما احتیاج داریم به یک انتباه، به یک بیداری، به یک سر لطیف. این سر لطیف در فکر لطیف و در عشق عفیف به شدت تقویت میشه. اون موقع است که موج آدم با موج رجب یکی میشه، بعد میگیره 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 هی میگیره، جوری که میگن اصلا شما نگاه کنید دستورات این اصلا برای نماز دادن، گفتن آقا میری به سمت این که وضو بگیری، برو به سمت آبی که رحمت الله، اصلا یه فضا سازی کردن در آدم خیلی هنری، حالا اینجا موضوع هنریه، بعد گفتن که خیلی هنری اینجوری میشه اینجوری، بعد اگه این کارو بکنی با این افکار بری سراغ وضو گرفتن، انفجرت لک عیون فوائدهی، عیون فوائدش میبینی که چشمهای فوائدش منفجر داره میشه برات، یه چیزایی میفهمی، یه حرفایی میفهمی دیگه. انفجرت لک عیون فوائده، این فکر لطیف و عشق عفیف سر رو به شدت لطیف میکنه و مناسب حال ماه رمضان میکنه. حالا دیگه ماه رجب و شعبان و رمضان میکنه، حالا دیگه شما دیگه اونجا خودش میفهمه که آقا من تو این اینقدر پلکیدن تو این فضا مجازی و فلان خوب نیه، مرا سر بر من به هم میزنه آدم رو. حالا در آستانه انتخابات و این مراهای سیاسی هم هست، این جدالهای بگومگوهای بی خود، آه سر بر من مرا داغون میکنه، میبینی سه شب چهار شب یه مرا اصلا ریخت به هم طرف ها. یه ماه گاهی اوقات یا چه خبره، یا تو که من نمیدونستی مرا این کارو میکنه، برای چی جدال میکنی، برای چی یکی به دو میکنی، برای چی بگومگو میکنی با زنت و بچت با رفیقت با استادت با شاگردت، با این برای چی مرا میکنی، چرا این کار میکنی؟ اینا دیگه خود این فکر لطیف، فکر لطیف نه که رجب ماهیست که یا من ارجول، ماهیست که طرف انقدر گندلات بازی حاضر در بیاره که بگه اعتنی خلصه به مسئلتی، یا جمیع خیر دنیا جمیع خیر الاخره، من همه چی میخوام دیگه، من همه چی میخوام، وصرف عندی و مسئلت یعنی جمعی اشر دنیا شر را همه اینا هم میخوام نباشه دیگه. ما را عجبه دیگه. این خود این فکر لطیفه. خیلی خوب، امیدواریم که خدا هرچی خیر حرف داریم ما همیر مؤمنین ما را که رجب شعبان و رمضان ان شاء الله ما نعد بفرمد به برکت صلواتی و محمد و آل محمد.